کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، نوار چهارم، لبه اول. این نوار از صفحه 67 تا صفحه 90. شیخ و خانقاه. در دوره ای که فارابی و اخوان الصفا سعی در تألیف بین عقل و شریعت به جا می آورند، تصوف نیز که از این هر دو مایه می گرفت، فرصت نوش با انتشار یافت. مخصوصاً فارس و خراسان در قرن چهارم و پنجم روز بازار تصوف گشت. در خراسان نام ابو سعید پیر میخانه مخصوصاً بلند آوازه گشت. این پیر خراسان که داستان کراماتش در اسرار توحید و حالات و سخنان رنگ مبالغه‌آمیز یافته است، در روزگار محمود و مسعود غزنوی شهرت بسیار داشت با مریدان و معتقدان فراوان. اما تندروی ها و گستاخی های او خواسته در وجد و رقص و سماع و خواندن شعر موجب خشم بسیاری از علما و فقهای عصر شد و به قصد جان او مکرر توطئه کردند و حتی صوفی معتدلی مثل امام قشیری نیز نمی توانست تندروی های او را تحمل کند. ابو سعید چنان به وجد و سماع رغبت و اعتقاد داشت که مریدان را گفته بود اگر صدای مؤذن بشنوند هم از رقص خیش باز نایستند. وی نه فقط بر منبر ابیات عاشقانه می‌خواند و در مسجد مجلس قوالی داشت، بلکه مریدان را گهگاه از سفر حج نیز باز می‌داشت و گویی شریعت را برای کسی که به مقصد رسیده باشد زائد می‌شمرد. برخلاف او یک شیخ دیگر خراسان، حاج عبدالله انصاری، در رعایت شریعت دقت و احتیاط تمام داشت. وی فقیه و محدث بود و به تفسیر علاقه می‌ورزید، اما در تصوف با وجود ذوق محبتی که داشت به حفظ شریعت می‌کوشید و بعض او را به زهد خشک منسوب کردند. در بیان مقامات و منازل سایرین نکته سنجی های بدیع دارد و مخصوصا مناجات های او از درد و سوز آگنده است. در فارس مشهورترین کس از صوفیه عصر ابو عبدالله محمد ابن خفیف شیرازی بود، معروف به شیخ کبیر 371، که در زهد و معرفت آوازه بلند داشت. وی در فارس مریدان بسیار یافت و مجالس او آگنده بود از تحقیق و معرفت. کتاب‌های بسیار هم به دو منسوب است که حکایت دارد از شهرت او در تحقیق. شیخ کبیر بنابر مشهور صاحب کرامات هم بوده است. گویند در رعایت شریعت اهتمام بسیار داشت. از اون نقل کردند که گفت از سنت‌های پیغمبر هیچ چیز نشنیدم الا که به جای آوردم. اندکی بعد از ابو عبدالله ابن خفیف یک صوفی دیگر در فارس برآمد که شیخ مرشد خوانده می شد و از نام‌آوران مشایخ عصر خیش بود. وی شیخ ابو اسحاق کازرونی 426 قمری بود که پدرانش زردشتی بودند و خود او در کازرون مریدانی بسیار داشت. شیخ مرشد که احوال و مقامات او در کتابی به نام فردوس المرشدیه آمده است، در طریقت به پیروی از شریعت علاقه تمام می‌ورزید و حتی در راه نشر اسلام با زردشتی های فارس به سختی مبارزه می کرد. هم از مشایخ این دوره بود ابن باکویه شیرازی، معروف به بابا کوهی، که گویند از تربیت یافتگان شیخ کبیر بوده است و با شیخ ابو سعید ابوالخیر هم دیدار و گفت و شنود کرده است. در قرن پنجم بزرگترین صدایی که به دفاع صوفیه برآمد صدای ابو حامد محمد غزالی بود که حیثیت و نفوذ معنوی او سبب مزید اعتبار تصوف شد در بین عامه که به سبب تندروی های صوفیه یک چند از آن سرخورده بودند. این امام خراسان در طوس به دنیا آمد 450 و در قرآن و فقه و اصول و کلام و حتی فلسفه فرآمد نام‌آوران عصر خویش شد. شهرت دانش و پارسایی او خواجه نظام الملک وزیر سلاجقه را جلب کرد. از جانب او به تدریس در نظامیه بغداد دعوت شد، اما نه علوم رسمی طبع حقیقت جوی او را قانع کرد نه جاه و مقام ظاهری. نوعی شک فلسفی در وجودش راه یافت و خارخار آن زندگی آرام بغداد و شور هیجان بیرنگ مجالس وعظ و تدریس را بر وی سخت و گران کرد. بی‌حاصلی علوم رسمی و پوچی مقامات ظاهری او را به عزلت و تفکر کشانید. بعد از یک دوره کشمکش روحانی، سرانجام جذبه الهی او را راه نمود. بغداد را با مسند تدریس و شهرت و آوازیان واگذاشت و با جامعه صوفیان راه دیار شام و قدس را پیش گرفت. در طی سالها مسافرت و عزلت که در آن مدت فقط گاه گاه به میان مردم باز می‌گشت، از اشراقات قلبی بهره ور شد و عاقبت دریافت که تنها طریق صوفی است که می‌تواند او را از این ورطه شک و حیرت باز رهاند. سرگذشت سفر دراز روحانی غزالی در کتاب المنق زمین از زلال او آمده است، اما حاصل عمده این سیاحت و سلوک عارفانه کتاب بزرگی عربی اوست به نام احیای علوم دین یا احیاء العلوم که رساله فارسی کیمیای سعادت هم خلاصه است از آن، و این هر دو کتاب از شیرین ترین کتب در تصوف به شمارند و هر دو از جمله کتاب هایی هستند که در ترویج تصوف تأثیر واقعی داشتند. بازگشت غزالی به تبریز که به دعوت یاران و اصرار سلطان انجام شد، او را به دنیای محدود فقها و مدرسان عصر باز نیاورد. خانقاه و عزلت و عبادت تا پایان عمر در 505 که چندان دراز هم نبود، او را همچنان همواره با مکاشفات صوفیانی و ذوق و شهود عرفانی مربوط داشت. عرفان غزالی بان که از رنگ نوافلاطونی خالی نیست، عرفان اسلامی و زاهدان است، آگنده از مکاشفات روحانی و در این حال دور از دعوی های تندروان. بان که آرای او مورد رد و نقد کسانی مثل ابن تیمیه واقع شد، نفوذ و حیثیت او سبب کساد بازار فلاسفه و مزید اعتبار صوفیه شد. ذکر نام غزالی بدون اشارت به نام برادرش شیخ احمد غزالی ممکن نیست. این احمد در واقع بیش از برادرش در کار تصوف تجربه عملی داشت و گویند وجود وی خود از عوامل عمده توجه امام غزالی شد به طریقه صوفیان. احمد غزالی واعظ و صوفی نامداری بود و با وجود تبحر در فقه به عزلت و انزوا رغبت داشت. غالباً به سیاحت بلاد می پرداخت، خدمت صوفی به جای می آورد و وعظ هم می کرد. فوانه او در ادب صوفی مشهور است. احمد غزالی مربی و مرشد یک صوفی بلندآوازه دیگر شد که احوال او یادآور داستان حلاج گشت. این مرید پرآوازه ابوالمعالی عبدالله ابن ابی بکر معروف به عین القضات همدانی بود که قربانی تندروی‌های خیش و کینه‌جویی‌های مخالفان گشت. سرگذشت او تا حدی به داستان حلاج و شیخ اشراق شباهت دارد. عین القضات به سال 492 در همدان به دنیا آمد، در خانواده ای از اهل میانی آذربایجان. پدرش قاضی بود و خود او هم در جوانی مسند فتوا و وعظ و تدریس داشت. در ادب و کلام و فلسفه هم شور و علاقه بیمانند نشان می داد. در 21 سالگی کتابی در علم کلام نوشت که شامل بحث دقیقی در باب بعثت و نبوت بود. مطالعه آثار امام غزالی او را مثل خود امام به نوعی تحول و انقلاب فکری سوق داد. ملاقات احمد غزالی او را به تصوف کشانید و به مجالس صوفی آشنا کرد. مصاحبت یک عارف دیگر به نام برکه حتی بعد از احمد غزالی او را در حلقه صوفیان پایبند داشت و از مدرسه به خانقاه برد. تصوف او مشهون بود از عقاید تازه و آرای تحورامیز عرفانی، مخلوط با مقالات فلاسفه که بسیاری از آن مقالات از حوصله فهم اهل عصر خارج می نمود. کتاب تمهیدات و زبدت الحقایق او و همچنین قسمتی از مکتوبات او مشتمل است بر این گونه عقاید و آرا که از رنگ تأویل خالی نیست. همین آثار فقها و اهل ظاهر را بر وی بدگمان کرد. بدیع متکلم او را به کفر و زندقه منصوب داشت. وزیر عراق قوام الدین درگزینی که با وی و بعضی مریدانش سابقه عداوت داشت او را فرو گرفت. بدین گونه عین القضات مورد تعقیب شد و به زندان بغداد گسیل گشت. اما در رساله شک و القریب که در زندان بغداد نوشت، سعی کرد خود را از این بدگمانی ها تبرئه کند، ولی کن دفاع او مؤثر واقع نشد. او را از بغداد به همدان آوردند و بر در مدرسه ای که آنجا تدریس می کرد به دار زدند. 525 هنگام مرگ جوانی بود 33 ساله. گویند بعد از مرگ جسدش را در بوریا پیچیدند و با نفت آتش زدند. ماجرای عین القضات در این دوره در واقع تا حد یک استثناء بود، زیرا در این عهد هم عامه بیش و کم به صوفی اعتقاد می‌ورزیدند، هم بسیاری از خاصه، وزرا، اتابکان، سلاطین و حتی گاه خلفای بغداد نیز در این روزگاران با صوفی غالباً به ارادت و حرمت سلوک می‌کردند. ملاقات طغرل سلجوقی با صوفی و عارف حمیدانی بابا طاهر حکایت از توجه و تکریم سلاطین دارد نسبت به صوفیه. راحت الصدور 98 و 99. نظام الملک نیز بنابر مشهور با صوفیه به نهایت حرمت میزیست. از خلفا مستنجد و مستنصر و ناصر در حق صوفیه محبت خاص می‌ورزیدند و ناصر خلیفه حتی شیخ شهاب الدین سهروردی صوفیه مشهور را از جانب خود به سفارت می‌فرستاد. مجدالدین بغدادی در خوارزم چندان موجه و مقبول بود که گویند مادر خوارزم شاه پنهانی به حواله او درآمد، کاری که غیرت سلطان را برانگیخت و هلاک شیخ را سبب شد. به نقل از نفحات 426 مقایسه شود با تاریخ گزیده 668. این مایه قبول عام که برای مشایخ صوفیه حاصل شد باز محرک رشک و دشمنی فقها می شد، چنان که امام فخر رازی در تحقیر این طایفه بسیار سعی کرد و از این روز که نزد صوفیه منفور بود. گویند خوارزمشاه را نخست در حق زهاد و صوفیه اعتقادی راسخ بود و فخر رازی می کوشید تا اعتقاد سلطان را از آنها بگرداند. آخر یک روز دو تن از خربندگان استبل خاص را بفرمود تا خرقه درویشان پوشیدند و بر سر سجاده نشستند. جمعی از شاگردان خیش را هم مقرر کرد تا بر رسم مریدان برگرد آن دو تن حلقه زدند. پس خوارزمشاه را نزد آنان برد تا از همت درویشان تبرک جویند و مدد یابد. سلطان پیش آنها با تواضع و ادب بنشست و نیازها تقدیم داشت. چون از آنجا بیرون آمدند فخرالدین گفت که این دو شیخ تا دیروز در استبل خاص خربندگی می کردند و امروز با جامعه صوفیان بر سجاده نشستند. تنها با پوشیدن خرقه شاهد حقیقت روی نمی نماید و جز با سعی و مجاهدت نمی توان به حقیقت رسید. سلطان اعتراف کرد و از اعتقاد در حق صوفیه باز آمد. به نقل از تاریخ وصاف 259 و 160. با این همه بازار تصوف در این دوره رونقی تمام داشت. خانقاه ها ملجای بی پناهان بود و مشایخ تکیگاه عامه. کسرت و ازدحام مریدان بسا که سبب وهم فرمانروایان در حق مشایخ بود. کرامات بسیار نیز به این مشایخ منسوب می شد و به سبب قبول عام حتی شعر و ادب صوفیه در بین عامه شهرت و انتشاری تمام یافت. از مشایخ خراسان در عهد سلاجقه بعد از دوران شیخ ابوسعید میهنی و پیر انصاری، مخصوصا شیخ احمد جام 536 قمری معروف به شیخ الاسلام و ژنده پیل آوازه بلند یافت. وی با سلطان سنجر معاصر بود و سلطان در حق وی اعتقاد تمام داشت. احمد جام مریدان فراوان یافت با فرزندان بسیار. در حفظ حدود شریعت و نهی از منکر نیز اصرار تمام می‌ورزید، چنان که خمشکنی ها کرد، موی ها سترد و بسی چنگ و چغانی شکست. هم اشعار به او منصوب است و هم کرامات و احوال او یادآور احوال ابوسعید میهنی و خواجه عبدالله انصاری است. چند سالی بعد از وفات شیخ جام بود که نجم الدین کبرا ولادت یافت. این نجم الدین کبرا در جوانی به علم حدیث علاقه داشت و در تحصیل آن مسافرت ها کرد. در خراسان و عراق و آذربایجان و مصر یک چند سفر گزید. نجم الدین در مناظره قوی دست بود و گویند او را بدان سبب تامه کبرا می خواندند. در خوارزم دستگاه ارشاد چید و مریدان بر وی فراز آمدند. نجم الدین کبرا عده‌ای از مشایخ بزرگ را چون مجدالدین بغدادی و نجم الدین رازی تربیت کرد. سعدالدین حموی 650 و سیف الدین باخرزی 651 هم به طریقه او وابسته بودند. طریقه او طریقه کبرویه خوانده شد و خود او شیخ ولی تراش. توضیح حاشیه: در باب سلسله کبرویه مراجعه شود به تحقیقات فریتز مایر در مقدمه آلمانی کتاب فوایح الجمال و تحقیقات بدیوزمان فروزانفر در شرح احوال عطاری نیشابوری. همچنین رجوع شود به طرائق الحقایق 249-154. ادامه متن: در همین ایام در بغداد و عراق هم دو صوفی بلند آوازه میزیستند، شیخ شهاب الدین سهروردی 632 و احدالدین کرمانی 635. اولی که برای سعدی شیخ دانای مرشدی بود، مسند وعظ و دستگاه ارشاد داشت و نزد خلفا و سلاطین هم مقبول بود، چنانکه مکرر بنوان سفر نزد سلاطین رفت آمد داشت و همه جانیز زیاده مورد احترام شد. وی شیخ و شیوخ بغداد بود و خانقاه او در آنجا مورد توجه فوق‌العاده شد. همچنین مجلس وعظ او محل ازدحام عام به شمار می آمد. کتاب عوارف المعارف او هم در بیان معارف صوفی مشهور است. اما احدالدین که شیخ سهروردی ظاهراً او را به چیزی نمی گرفت نیز در همین اوان شهرت و قبولی داشت. با آنکه خود از جانب مستنصر خلیفه سمت شیخی رباط مرزبانی داشت، در شیخ سهروردی به چشم تعظیم می دید. طریقه او در عشق به مظاهر مورد انکار مشایخ عصر بود و گویند شمس تبریزی در این باب او را طعنه ها زده بود. توضیح حاشیه نفحات 465 ایزن 590 مقایسه شود با بدیع الزمان فرزانفر شرح حال مولوی 53. ادامه متن. نام بلند دیگری هم در این زمان شهرت یافت که عبارت بود از نام محی الدین ابن عربی، اما در باب او و درباره جلال الدین مولوی و صدرالدین قونوی دو عارف بزرگ دیگر هم که در این ایام میزیستند باید به تفصیل سخن گفت و در جای دیگر. در روزگار تاتار و مغول تصوف را روز بازاری دیگر پدید آمد. فزونی نوائب و آلام، توالی فتنه‌ها و انقلابات مردم صاحب دل را غالباً به تعالیم آنها متمایل می کرد. چنانکه شیخ صفی‌الدین اردبیلی 650 تا 735 در این زمان شهرت و نفوذی عظیم کسب کرد با مریدانی بسیار. وی یک چند در شیراز و گیلان به ریاضت و سیاحت پرداخت و سپس در اردبیل مسند ارشاد نهاد. شهرت و قبول او چنان شد که مغولان به سبب ارادت به او از آزار مردم باز ماندند. کرامات و مقامات او بعدها که اولادش سلطنت صفویه را تأسیس کردند با مبالغات بسیار نقل شد. در هر حال اخلاف او خاصه پسرش صدرالدین و نوادش خواجه علی مسند ارشاد را وسیله‌ای کردند برای نشر دعوت و احفاد آنها ابراهیم و جنید و حیدر مقدمات سلطنت را فراهم آوردند. حتی با آنکه جدشان شیخ صفی‌الدین ظاهراً از نژاد کرد بود دعوی سیادت هم کردند. شیخ صفی‌الدین در عصر خیش حرمت و نفوذ فوق‌العاده داشت. خواجه رشیدالدین فضل‌الله وزیر را در حق او اعتقادی تمام بود، چنانکه در نامه‌ای که به فرزند خود امیر احمد حاکم اردبیل نوشت توصیه کرد که با مردم چنان رفتار کند که موجب رضای خاطر شیخ باشد. این حشمت و نفوذ شیخ مدت‌ها همچنان برای اخلاف او نیز باقی ماند و سبب کثرت و ازدحام مریدان شد بر گردان‌ها. توضیح حاشیه مکاتبات رشیدی 309 در باب مکاتبات رشیدی نیز رجوع شود به از سعدی تا جامی 103-104 و راجع به مقامات شیخ صفی‌الدین مخصوصاً رجوع شود به صفوت و صفا. ادامه متن. همچنین از مشایخ این عصر شیخ علاءالدوله سمنانی 737 بود که نیز در همین زمان شهرت و قبولی بیمانند داشت و حتی عمرای مغول را به خانقاه خیش می‌کشانید. گویند علاءالدوله در ایام جوانی ملازم درگاه ارغون ایلخان مغول بود، اما جذبه روحانی او را در رو بود و به خانقاه کشانید. پس همه دارایی خیش را به مستحقان داد و خود گوشه‌ای گزید و به عبادت و ریاضت پرداخت، چنانکه مکرر چله نشینی کرد و گویند بیش از 270 اربعین گذرانید. با این همه مکرر می گفت که اگر آنچه در آخر عمر من معلوم شد در اول معلوم می شد، ترک ملازمت سلطان نمی کردم و در دربار سلطان به کار ستم دیدگان می رسیدم. در واقع نفوذ و قدرت او در این دوره عزلت به قدری بود که امیر چوپان از عمرای بزرگ مغول به دو التجا کرد و او در باب وی نزد سلطان ابو سعید ایلخان وساطت نمود. علاءالدوله در تصوف به حفظ شریعت پایبندی تمام داشت و از همین رو طریقه محی الدین ابن عربی و عقاید او را نمی پسندید. توضیح حاشیه و در این باره بین شیخ عبدالرزاق کاشانی و شیخ علاءالدوله مکاتبات شده است. رجوع کنید به نفحات الانس 482 تا 491. ادامه متن. مشهورترین عارف و صوفی بعد از او سید نعمت الله کرمانی بود، معروف به شاه نعمت الله ولی که سلسله نعمت اللهی منسوب بدوست. این شاه نعمت الله سیدی بود از اهل حلب، اما چون در اواخر عمر در ماهان کرمان میزیست، شهرت کرمانی یافت. در جوانی بیشتر در عراق میزیست. در سن 24 سالگی به زیارت مکه رفت و در آنجا 7 سالی سر کرد و از خواص مریدان شیخ عبدالله یافعی گشت. یک چند هم در سمرقند، بلخ، هرات، مرو و یزد زیست و 25 سال پایان عمر را در کرمان و حوالی به سر آورد. در قسمتی از عمر خود با امیر تیمور و پسرش شاهرخ معاصر بود. میرزا شاهرخ و همچنین سلاطین بهمنی دکن را در حق وی اعتقادی تمام بود. شاه نعمت الله علاوه بر کسب علوم رسمی به ریاضت و مجاهدت هم توجه تمام داشت. مکرر خلوت نشست و چله ها به سر آورد. گذشته از اینها علاقه خاص هم به زراعت و عمران داشت و در یزد و ماهان نزدیک خانقاه خیش باغ و عمارت ساخت. فرقه نعمتی که مخصوصاً در عهد صفویه و بعد از آن در قالب ولایات ایران با فرقه حیدری شهر جنگ داشته است، منسوب به دوست. چنانکه سلسله نعمت اللهی نیز به وی منسوب است. رسائل و اشعار بسیار نیز از او باقی است. اشعارش از جهت ادبی محض چندان اهمیت ندارد، اما به سبب اشتمال بر معانی مهم عرفانی قابل توجه است. سلسله نعمت اللهی که بدون منصوب است، مدتی دراز تکیگاه عمده عرفان شد در ایران و هند. اخلاف شاه نعمت الله بعد از او به هند رفتند و یک چند طریقه نعمت اللهی را در آن سرزمین رواج تمام دادند. توضیح حاشیه: شاه خلیل الله پسر شاه نعمت الله به دعوت سلاطین بهمنی به دکن رفت و آنجا با خانواده سلطنت وصلت یافت. بعضی اخلاف او در دکن صاحب مقامات ظاهری هم شدند. جمعی نیز از آنجا به یزد و کرمان باز آمدند. رجوع شود به طرائق الحقایق 3:38-44 و همچنین 3:71-72. ادامه متن. دوران تاتار و مغول نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از بلاد مسلمانی چون هند و ترکستان و شام و روم و مصر و افریقیه نیز دوران شکفتگی تصوف بود. در این روزگاران همه جا خانقاه ها بود و همه جا مجالس وجد و سماع قم. ابن بطوطه جهانگرد نامدار اندلس در این ایام از مغرب تا مشرق جهان اسلامی در هر جا که می رفت، رباط‌ها، خانقاه‌ها، تکیه‌ها و لنگرها را از جنب و جوش صوفیه و فتیان و قلندران آکنده می یافت. سلسله ها و طریقه های گونگون تا اواخر قرن نهم و حتی غالبا بعد از آن نیز در تمام بلاد مسلمانی مورد توجه عامه بودند و مشایخ صوفیه همه جا به چشم احترام نگریسته می شدند. درست است که بعضی فقیهان و محدثان این روزگاران خواه از شیعه و خواه از حشویه و ظاهریه هنوز مثل دوران حلاج و عین القضات بیشتر متصوفه را ملحد می شمردند، لیکن صوفیه غالبا در نزد عامه اهل سنت محترم بودند و حتی گاه از اولیا به شمار می آمدند. خلفا با آنها احترام می کردند، امرا به خانقاه هاشان تردد می نمودند و در تعمیر این خانقاه ها اهتمام می ورزیدند. توضیح حاشیه: غیر از حشویه و ظاهریه، اکابر اهل سنت و همچنین شیعه و معتزله نیز هر یک به جهات و اسباب دیگر با صوفیه اختلاف نظر داشتند. مثلا رجوع شود به نقد العلم و العلماء، تفسیر العوام، حدیقه الشیعه، کسر اصنام الجاهلیه، رساله خیراتیه و جزانها. چنانکه معین الدین پروانه برای فخرالدین عراقی ساخت و غالباً به تن خویش در مجالس جلال الدین مولوی نیز حاضر می شد. ادامه متن. عامه نیز مخصوصاً به طریقت جوانمردان که آیین عیاری را با تعالیم صوفیه به هم آمیخته بودند گرایش فراوان پیدا کردند و لنگرهای جوانمردان نیز مثل خانقاه‌ها و رباط‌های صوفیه محل تردد و ازدحام طالبانی تربیت و ارشاد آنها گشت. در خانقاه ها اوراد و اذکار و ریاضات و چله نشینی ها رایج بود که غالبا اشتغال با آنها بیشتر اوقات سالکان طریق را مستغرق می داشت. در این خانقاه ها سالکان و فقیران خلوت نشین نیز مانند شیخ خانقاه زاویه خاص خیش داشتند. اما ذکر دست جمعی و درک صحبت شیخ و صرف طعام و صف نماز و حلقه سماع آنها غالباً در جماعت خانه منعقد می شد. عواید خانقاه ها از نظرها و هدیه ها و اوقاف نیکوکاران و صدقات و فتوح بود و شیخ مرشد بر کار و کردار مریدان نظارت داشت و آنها را به شیوه خاص خود تربیت می کرد و در ریاضات و معاملات هدایت و ارشاد می نمود. این شیخ که مریدان را به آنچه در طریقت پیش می آید راه می نمود و از آفات راه منع می کرد، در نظر مرید مربی کامل بود و مظهر کمال صدق و شفقت و فهم و فراست شناختی می شد. گذشته از مجلس عام، شیخ در مجلس اصحاب و مجلس خاص نیز با یاران حاضر می آمد و در نظارت بر احوال مریدان مراقبت تمام می برزید. حتی خلوت و چله مرید را خود غالباً زیر نظر داشت و بسا که پیش از پایان چله مریدی را از خلوت رخصت بیرون آمدن می‌داد. توضیح حاشیه: مثل اینکه شیخ زکریای ملتانی فخرالدین عراقی را قبل از پایان اربعین از خلوت برآورد. رجوع شود به کلیات عراقی دیباچه 8 و مقدمه 52. ادامه متن: دوره ریاضت و خلوت سالک بر اندازه استعداد و بر حسب مبادی و تعالیم شیخ بیش و کم طولانی می شد و از توبه و خدمت خانقاه تا ترک حیوانی و پوشیدن پشمینه و انزوای در خلوت و ملازمت ذکر و روزداری و شب زنده‌داری و نماز و دعا و گریه و زاری چندین چله و گاه بیشتر اوقات او را مصروف می داشت و در همه این مدت غالبا شیخ ناظر و مراقب و راهنما بود و در بعضی موارد دور از خانقاه نیز اوقات سالک سالها در بیابانهای دور افتاده یا در کنار گورستانها و مزارهای معروف به عبادت و ریاضت به سر می آمد. به هر حال عروض احوال از قبض و بست تا مکاشفه و مشاهده و همچنین توالی مقامات از صبر و تحول و ورع و شوق روح سالک را در خانقاه ترقی می بخشید و غالباً صحبت و ارشاد پیر و مرشد وی را در طی این مرحله ها دل می داد و رهبری می کرد. پس از آنکه وی مراحل سلوک را می پیمود و از شیخ دستوری و اجازت برای ارشاد دیگران می یافت، از خانقاه شیخ بیرون می آمد. اما در جای دیگر، در یک شهر دیگر، خانقاه تازهی که در واقع چون شعبهی از خانقاه شیخ بود پدید می آورد و به دینگونه از یک خانقاه که شیخ و مرشدی در یک شهر به وجود آورده بود، چندین خانقاه دیگر در بلاد مختلف پدید می آمد که شیوخ و مرشدان همه آنها جملگی نسبت به شیخ خانقاه نخست حالتی تسلیم و فرمان برداری داشتند. در همه موارد دستور او را به کار می بستند و اهل طریقت او به شمار می آمدند. این که سالک ناچار باید تربیت از شیخی مرشد یافته باشد نزد همه مشایخ محقق بود. با این همه گاه و البته به ندرت بعضی مشایخ صوفی خیشتن را از برکات روحانی مشایخ گذشته معید می شمردند و به اصطلاح خود را اویسی و قرنی مانند اویس قرن که صحبت پیغمبر را درک نکرده بود می پنداشتند. بعضی دیگر از صوفیه مخصوصا در هند و پاکستان هستند که بی شرع خوانده می شوند و سلسله هایی هستند بی ترتیب که گاه عبارتند از مشتی فقیر منصوب به درگاه و مقابر بعضی مشایخ و گاه عبارتند از کسانی که قلندر خوانده می شوند. خاکساریه هم که در ایران هستند از همین گونند. توضیح حاشیه: خاکساریه فرقه هستند از فقرا که منصوبند به درویشی موسوم به سید جلال الدین حیدر و از این رو جلالی هم خوانده می شوند. فقرای این طایفه بیشتر طالب و سائل هستند و به مناقب خانی روزگار به سر می برند. مراسم سخنوری و سردمداری هم غالباً کار آنهاست. خاکساریه در تهران و خراسان و فارس و بعضی بلاد دیگر پراکنده و مخصوصاً در اواخر قرن قاجاریه شهرت داشتند. برای اطلاعات بیشتر از احوال فعلی آنها رجوع شود به تحفه درویش و گنجینه اولیا، تألیف معصوم علی شاه مدرسی عالم که مشهون است از خرافات و قصه ها. ادامه متن: با این همه نسبت صحبت و اسناد خرقه مشایخ مثل سلسله اجازات اهل حدیث با اهمیت تلقی می شد و در سلسله های اهل طریقت به هر حال بیعت و خلافت و اجازت و مشیخه و کرسینامه اهمیت تمام داشت و خلیفه یا ولی سجاده یا سجاده نشین هر یک از مشایخ که به موجب وصیت یا به حکم بیعت به جای او می‌نشست صاحب رخصت به شمار می‌آمد و همواره مثل شیخ سابق